پاراگراف اول.
پاراگراف اول.
پاراگراف اول.
شما شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول از رادیو فردا هستید. پاراگراف اول هر چهارشنبه 8:30 شب زنده از رادیو فردا.
سلام، خیلی خوش اومدید به یک پاراگراف اول دیگه در این چهارشنبه با من محمد زرقامی. همچنین در آن سوی استودیو شهرام ابراهیمی با ماست و در این سو
بنیامین صدر هستم. سلام میکنم به همه شنوندگان پاراگراف اول.
خب امشب یک بحث جذاب رو برای شما در نظر گرفتیم که امیدواریم که شما هم مشارکت کنید و ما رو تنها نگذارید. کافیه که اگر مایل هستید که پیام خودتون در این برنامه مطرح بشه، میتونید پیامتون رو ارسال کنید به @پاراگرام. شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام به صورت صوتی یا کتبی، و یا اینکه دوست دارید که روی آنتن زنده این برنامه حضور داشته باشید، کافیه که همین لحظه دست به کار بشید. شماره تماس با ما رو یادداشت کنید: 2042-02-21-12-24-84. تا همکارانم شماره شما رو بگیرن و ما با شما تماس میگیریم که در برنامه حضور داشته باشید و نظرات خودتون رو با کارشناسان برنامه در میون بگذارید. تا لحظات دیگه درباره موضوع برنامه هم بیشتر صحبت خواهیم کرد. ۴۶ سال از انقلاب بهمن 57 گذشت. 22 بهمن که اتفاق افتاد، امسال آیت الله خامنه ای بعدش گفتش که حضور شرکت کنندگان در راه پیمایی حکومتی 22 بهمن یک کار به هنگام بوده و حتی گفت که یک قیام بوده. اما در همون حال و حوش هست که ما شاهد شکلگیری مجدد اعتراض هایی هستیم بنیامین.
بله درسته.
در دهدشت اعتراض های خیابونی رو داریم.
در دهدشت داریم، در دانشگاه تهران، روبروی دانشگاه تهران گروهی رفته بودن برای اعتراض که البته با دخالت ماموران اطلاعاتی این تجمع شکل نگرفت.
ادعی هم بازداشت شدن.
همینطور بعدش وقایع مربوط به کشته شدن یک دانشجو بود در کوی دانشگاه تهران که اون هم چند تا دانشجو بازداشت شدن، دانشجویی که ظاهرا از سوی دو ضارب موتور سوار یا دو سارق موتور سوار که یکیشون ضارب بود جان خودش رو از دست داد. و همینطور نشست های سیاسی هم بود در مونیخ و ژنو که اونها هم بسیار خبرساز شد. میشه گفت محمد که هفته‌ای که گذشت از تهران تا مونیخ و ژنو خیلی خبرساز بود و
به ویژه در حوزه فعالیت هایی که بیشتر تمرکز داشت بر نقش شهروندان، و حالا شهروندانی که به نوعی میتونیم بگیم که معترض هستند
دقیقاً در داخل و خارج کشور.
اما پاسخ همه این اعتراض ها هم اگر نگاه کنیم با دلایل گوناگونی که برگزار شدن یک چیز بود: خشونت سیاسی و دولتی. همونطوری هم که بنیامین اشاره کرد، همزمان با این اعتراض ها هم شاهزاده رضا پهلوی در دور تازه کارزار سیاسی خودش گفت که قصد ایجاد تشکیلات سیاسی نداره و هدفش ایجاد سازوکاری برای همکاری بین گروه های مختلفه، که این مسئله میتونه موضوع بحثمون باشه. یعنی که ما امشب به این بپردازیم که موقعیت معترضان و اپوزیسیون چگونه است؟ آیا شاهزاده رضا پهلوی میتونه نوعی هم‌آوایی بین اپوزیسیون و معترضان ایجاد کنه؟ و در برابرش، خب در داخل ایران دولتی سر کار هست که خودش رو به عنوان دولت وفاق ملی نامیده و ما شاهد این هستیم که به هر حال این دولت در سایه حکومت آیت الله خامنه ای مسائل رو داره پیش میبره. آیا این دولت به قولی، حالا من دیدم یکی از فعالان سیاسی هم یک نوشته ای رو در شبکه‌های
اجتماعی
به اشتراک گذاشته و گفته درست. بود که در بنبست پاستور گیر کرده به واسطه این سیاست های نه. همه اینها رو امشب بحث و بررسی میکنیم. یک بار دیگه شماره رو هم بگم و بریم با مهمانان آشنا بشیم: 0042-02-21-12-24-84 شماره مستقیم برنامه خودتون، برنامه پاراگراف اول. یک رفت و برگشت خیلی کوتاه رادیویی داشته باشیم تا مهمانان رو خدمتتون معرفی کنم. در پاراگراف اول امشب پوران ناظمی فعال سیاسی دموکراسی خواه از تهران با ما هستند و حجت کلاشی عضو حزب پانیرانیست از ژنو اگر اشتباه نکنم با ما خواهند بود اگر که اشتباه میکنم.
البته مقیم فرانسه هستن.
مقیم فرانسه. خوب شد شما هم گفتی اینو که دیگه اگر من اشتباه کردم تصحیح شده باشه. و خب بریم سراغ بحث امشب با میهمانانمون، از خانم ناظمی آغاز کنیم. خانم ناظمی، ما شاهد این هستیم که در این مدت کوتاهی که گذشته خب خیلی اتفاقات و خبرهای سیاسی همونطوری که در ابتدای برنامه هم بنیامین اشاره کرد رخ داده. بخشی از اینها اعتراضهایی بود که شکل گرفت، یعنی ما در دهدشت اعتراض داشتیم به مناسبت سالگرد حصر رهبران جنبش سبز، در مقابل دانشگاه تهران تجمعی بود و بعد از اون هم کشته شدن، به قتل رسیدن یک دانشجوی دانشگاه تهران اعتراضهایی رو به همراه آورد. این اعتراضهای اخیر با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی رو شما چگونه میبینید که به هر حال شما در ایران هستید و اوضاع رو از نزدیک دارید رصد میکنید؟
بله، من هم درود میفرستم خدمت همه هممیهنان عزیزم، خدمت شما و مهمان گرامی برنامه. من اگه اجازه بدید از این وقت استفاده کنم در یک دقیقه اول یک توضیح کوتاه بدم. اولین نکته ای که میخوام بگم، خواهش میکنم اگر کسی یعنی بدون شنیدن و خوندن اون چیزی که من یا هر شخص دیگه‌ای در این 10 سال گذشته حداقل گفته، بدون اینکه بره تحقیق بکنه بر اساس این چند دقیقه صحبت کردن بخواد قضاوت بکنه، به نظر من 2 تا دلیل داره. دلیل اولش اینه که قطعاً مأمور حکومته و خواسته داره در جهت امیال و اهداف اونا کار میکنه. اما اگه بر فرض محال کسی هم بدون غرض این سخنان ما رو قضاوت کنه در این مدت کوتاه نیم ساعته‌ای که به هر کدوم از مهمانان میرسه و واقعیت اینه نمیشه دقیقاً اون چیزی رو که شما میخوای و میل داری بگی، مخصوصا من که نه سخنور هستم و نه تجربه اونطوری دارم، این هم به نظر من یه جور نادانی و سطحی نگری هست که باید بگم از قدیم هم در کشور ما متاسفانه زیاد بوده. دقت بکنین ما بیشتر از هر کدوممون 100 تا مثال و روایت و ضرب المثل در این مورد و شعر داریم. مورد مهمتری هم که میخوام بگم، ببخشید من اینها رو خیلی قاطع میگم، اینه که هر کسی که میاد صحبت میکنه بعد از این لطفاً از گذشته و پیشینش نترسه، از اینکه مورد قضاوت و طرد شدن واقع بشه قرار بگیره نترسه. این مسیر مسیر آزمون و خطا کردنه، اصلا زندگی همین آزمون و خطاست. من نمیخوام وارد مسائل فلسفی و جهان بینی بشم، اما معتقدم ایش که انتخاب نکرده کجا به دنیا بیاد، چه پدر و مادری داشته باشه، حتی به نظر من 2/3 زندگی جبر هست. پس نه شاهزاده رضا پهلوی باید به عنوان این که پسر شاه هست، نه مثلا خانم مسیح علی نژاد رو به عنوان این که قم کیلایی هست، یا من به عنوان شخصی که کرمانی هستم مورد قضاوت قرار بگیره. این عمل کرده الان ما هست که برچه اساسی هست و برچه پایی هست. من اینا رو توضیح دادم به دلیل اینکه اینقدر تخریب ها و سطحی نگری ها زیاد هست که به جای اینه که به مسئله اصلی توجه بشه متاسفانه داریم میبینیم.
خانم ناظمی، من میخواستم خواهش کنم بریم سر مسئله اصلی که وقت برنامه هم خیلی زیاد نیستش.
من آقای زرقامی عزیز، بزرگترین مشکلی که ما داریم اتفاقا همین مسئله است. تعصب های کور، عدم گذشت، بخشش، آدم ها رو قضاوت کردن بر مبنای چیزهایی که دوست دارن، دلیلش همینه که ما تا الان نتونستیم به یک چارچوب واقعی برسیم. شما اعتراضاتی رو که میبینین شکل رفته، بدون رو دروایسی بهتون بگم، این نه که نظر من باشه، من اول بگم که میدونی من سخنگوی یه تعداد از بچه‌هایی هستم که فعالیت میدانی میکنن، اونجایی که نظر خودم باشه رو میگم و اونجایی هم که به عنوان سخنگوی اونها هستم هم میگم. واقعیتش اینه که این حکومت به قدری جنایت داشته، به قدری فاجعه آفریده، نادانی، کم خردی و علاوه این که اراده‌ای هم برای ساختن ایران نداشته. که این فروپاشی و سرنگونی، این فروپاشی در واقع نتیجه خود کارهای اینها هست، اما ما در مسیر مبارزه این مسیر رو کمتر میکنیم، هزینه رو به مردم پایین میاریم. این روزها قابل پیش بینی بود. سالهاست بچه‌هایی که در ایران دارن فعالیت میکنن دارن میگن که این اتفاقات میفته. اینکه حالا هر کسی در هر گوشه ای ایران چه منافعی داشته باشه، چه درخواست ها و نیازهایی داشته باشه، خیلی طبیعیه. یک کشوری به گستردگی ایران با اون همه تفاوت های نظری و اولویت ها و نیازهای متفاوتی که وجود داره، هر جای امکان داره که یک نیاز خاصی، مثلا شما نمیتونی بگی اون کسی که در تهران بالای شهر هست با اون کسی که در سیستان و بلوچستان هست نیازشون یکیه. اما اقتصاد یک چیزیه که میتونه در سطح گسترده یک نیاز مشترک باشه. من فکر میکنم اون چیزی رو که این روزها بیشتر شاهد هستیم فروپاشی اقتصادی این حکومت هست. یعنی هر کی که هر جایی داره فریاد میزنه و اعتراضی میکنه بیشتر مسائل اقتصادی هست یا به نوعی به مسائل اقتصادی ربط پیدا میکنه. فکر میکنم من وقتم برای سوال اول تموم شد.
اگر اجازه بدید من برم سراغ آقای کلاشی، هم نظر ایشون رو هم بگیریم در مورد اون چیزی که در ایران داره اتفاق میفته و بعد برگردیم. تو چیزی داری؟ نکته‌ای داری بگی؟
آقای زرقامی عزیز بله. ببخشید، هم رادیویی من تصویر ندارم که علامت بدیم بشنوم و هم که سلام خدمت آقای کلاشی عزیز عرض میکنم. هر وقت احساس کردین که وقت من داره تمام میشه لطفا
ببینید تو نکته.
نه خواهش میکنم، فقط گفتم که ایشون بهتر، یعنی بحث باید بره به همین سمت که واقعا در ایران الان مطالبات چه هست و این پلی که بین ایران و خارج کشور میشه زد یا باید زد چگونه اتفاق میفته و در چه فضایی شکل میگیره.
فکر کنم سوالی باشه که آقای کلاشی از شما بشنویم.
درود خدمت شما و شنوندگان گرامی و خانم ناظمی. ببینید جامعه ایران زخم‌های متعددی داره. این زخم‌ها دو بُعد دارن. بخششون بُعد تاریخیه، یعنی زخم‌هایی که تاریخی‌اند، نتیجه عقب‌ماندگی تاریخی ماست. اینکه تمدن ما در یک گوشه‌ای گیر کرده و نتونسته با سرعت و شتابی که تمدن نو پیدا کرد همگام باشه و این عقب ماندگی با خودش زخم‌های رو آورده، درد‌های رو آورده و خیلی جاها هم زخم‌ها خونریزی می‌کنن. یه زخم‌های جدیدم داریم، یعنی بنا به فلسفه حکمرانی ما نیاز به دولت‌های توسعه‌گرا داریم، دولت‌هایی که به حکومت‌های توسعه‌گرا، یعنی حکومت‌هایی که منطق زمانی نو رو بفهمند، فهمی از علل عقب‌ماندگی ایران داشته باشند و بکوشند که ایران رو وارد دنیای جدید بکنند و از شکوفه‌های جدیدی که در دل این تمدن سر بلند می‌کنه حمایت بکنند. مثلا در حوزه موسیقی، در حوزه تولید، در حوزه اقتصاد، همونطور که در دوره ناصرالدین شاه آغاز شد صنعت جدید و بعد در دوره رضا شاه به اوج رسید و در دوره شاه فقید هم که شکوفا شد نتیجه حمایت اون حکومت مترقی بود. به خاطر حکومت ارتجاعی، یعنی انقلاب ارتجاعی 57 و سر کار آمدن کسانی که با عقل جدید مشکل داشتند و اساسا فهمی از منطق دنیای نو نداشتند، کشور نه تنها در جا زد بلکه عقب گرد داشت و به همین خاطر با سربریدن اون صنایع نوبنیاد، تولید ملی، اقتصادمون دچار مشکل سنگینی شده، شدیدی شده و این مشکل همونطور که عرض کردم هم ریشه تاریخی داره هم ساختار سیاسی اون رو چند برابر کرده، یعنی نگذاشته حل بشه بلکه اون رو عفونی‌تر هم کرده، شدیدتر هم کرده، به طوری که بخش خصوصی الان نفس‌های آخرش رو می‌کشه. ما یک کشور مصرف کننده هستیم، بسیار تکیه‌مون بر نفت و منابع خام هستش. همه اینها و از طرف دیگه با جهان نتونسته ارتباط سازنده‌ای داشته باشه، دوست و مثلا متحد جدی نداره در سطح جهان، به همین خاطر دچار تحریم شده و این تحریم بر سر نفت و مسائل دیگه، منابع دیگه، باعث شده که منابع مالی کشور هم تنکتر بشه. از طرف دیگه هم سایه جنگ بالا سر کشور داره گسترده میشه. همه اینها باعث شده که امروز همونطور که خانم ناظمی هم اشاره کردن، درد عمومی کشور مسائلی از قبیل اقتصاد باشه. بخش مهمی از جامعه به نان شب محتاج شدند، دو شیفت سه شیفت کار کردن کفاف زندگی رو نمیکنه، اجاره بها بسیار سنگینه، خرید خانه به یک افسانه تبدیل شده، آرزوی بلند مدتی شده برای جوانها. نه تنها مسئله مسکن دیگه الان به محال تبدیل شده خریدش، بلکه ازدواج هم تقریبا با دیوار آهنینی مواجه شده و مسئله از این دست. در حوزه فرهنگی هم همینطور، مثل حجاب، مثل فشاری که بر زنان وارد میشه از لحاظ پوشش، از لحاظ آزادی ها، به لحاظ آزادی بیان و آزادی نوشتار و غیره.
البته به نظر میرسه آقای کلشی که مثلا در حوزه پوشش با توجه به فشارهای گوناگونی که هست و حالا اون حراسی که احتمالاً حکومت هم داره، در یک جاهایی چون تصاویری که از تهران میاد و اغلب ما میبینیم دخترانی هستند که خب به حجاب رعایت نمیکنن، بیشتر در اماکن عمومی، حالا در جاهای دولتی احتمالاً این حجاب اعمال میشه. اما نکته اساسی اینه که چقدر حالا شما به عنوان چهره فعال اپوزیسیون و به نوعی نزدیک به شاهزاده رضا پهلوی، فکر میکنید که اصلا اپوزیسیون خارج از ایران درک مشخص و روشنی داره از آنچه که در داخل ایران داره میگذره؟ به هر حال ما یه سری چهره های فعال سیاسی داریم در داخل ایران که خانم ناظمی هم از اون زمره هستن، به علاوه مثلا خانم نرگس محمدی و دیگران که در داخل دارن فعالیت میکنن و رنج این فعالیت، همچنان که شما هم قبلا در ایران بودید و میدونید به هر حال برخوردها و فشارهایی که متوجه فعال سیاسی میشه که در داخل ایران داره مبارزه میکنه رو به جون میخرن. اما اپوزیسیون خارج از کشور چه نقشی میتونه ایفا کنه؟ ما میبینیم که بخشی از انتقادهای برخی از افراد متوجه اپوزیسیون خارج از کشوره و اعتقاد دارن که نقش پیش برنده ای نداشتن.
ببینید، این که در مورد حجاب در صحنه بین المللی اصطلاحی هست به نام صلح مسلح، در مورد حجاب هم همچین چیزی توی ایران حاکم شده. وقتی مردم زور میارن و حکومت زورش نمیرسه، عقب نشینی میکنه، ولی عقب نشینیش تاکتیکیه، منتظر هر وقت که بتونه بعضی از مسائل بین‌المللیش رو حل بکنه دوباره به مردم فشار بیاره. یعنی بنیادی حل نشده. مثلا اینه که زورش نمیچربه، نمیتونه بیشتر از این زور بگه بعد از مخصوصا اتفاقاتی که در دو سال پیش افتاد. اما اینکه چقدر به مسائل ایران اشراف داره اپوزیسیون بیرون نسبی هست، بستگی داره که از چه گروهی صحبت کنیم و چه کسی صحبت بکنیم. من خودم همونطور که اشاره کردی تا 6 سال پیش ایران بودم، تمام گوشه گوشه ایران رو هم گشتم و سازمانمون و ساختارمون در همه جای ایران هم پراکنده است و به همین خاطر اطلاعاتمون از ایران ساعتی و روزانه است، گویی که در ایران داریم زندگی میکنیم، ساعتمون رو هم به وقت ایران داریم تنظیم میکنیم. بخش مهمی از اپوزیسیون همینطور هست و این انقلاب رسانه‌ای و انقلاب ارتباطاتی که رخ داده باعث شده که ما اگرچه در بیرونی ما داخل ایران باشیم، یعنی بیرون از ایران بودن مثل 40 سال پیش نیست، بلکه امکاناتی رو در اختیارمون قرار داده این انقلاب ارتباطات که بیرون در داخل ایران زندگی بکنیم، با ایران زندگی بکنیم. و اپوزیسیون هم بسیار تلاش میکنه بیرون. اگر پیگیر بوده باشن شنوندگان عزیز که حتما بودن، شاهزاده در این چند وقت اخیر تقریبا هر روز یا با یک رسانه مهمی مصاحبه داشته یا در یه شهری سخنرانی داشته، گاهی دو سه تا برنامه رو تو یک روز اجرا کرده. یعنی تمام تلاش اپوزیسیون این هست که صدای مردم ایران رو بازتاب بده در سطح جهانی و همینطور بتونه در بیرون به ساختار سیاسی توانمندی دست پیدا کنه که مبارزات مردم ایران رو پیش ببره.
خانم ناظمی به شما برگردیم. شما تا چند اندازه فکر میکنید که واقعا اپوزیسیون خارج از کشور با اون چیزی که شما در داخل دارین دنبال میکنید هماهنگ، همراهی میکنه و به نوعی میتونه نقش رو ایفا کنه، به ویژه اون نقشی که شاهزاده رضا پهلوی اخیراً در صحبت‌های خودش گفته، این که میخواد بیشتر قصد داره نقش به عنوان چطور بگم یک یعنی تعریف کنه یک مکانیسمی رو برای وصل کردن یا ارتباط دادن گروه‌های مخالف
ظاهرا صدای خانم ناظمی نداریم.
نداریم. خب اگر خانم ناظمی خب نیستن
الان صدامو داری؟
بله بله صداتون هست، بفرمایید.
عذرخواهی میکنم، بله من ماگو میبندم به خاطر که جایی هستم صدای بیرون خیلی زیاده، یعنی اگه یک دوربین بود و من باز میکردم شما ببینید که ما اینجا در چه شرایطی داریم این کارها رو انجام میدیم. من یه توضیحی براتون بدم، امیدوارم باعث ناراحتی هیچ کس نشم. این چیزایی که من دارم میگم در نهایت صداقت و صراحت هست. بعضی وقتا بعضیا میگن چرا صحبتهای تکراری میکنیم، به خاطر اینکه نمیشنون، به خاطر اینکه اهمیت نمیدن، ما مجبور میشیم مطلبی رو بیایم چندین بار تکرار کنیم. بعد مگه چند نفر هستن کسانی که هستن که از ایران امکانش رو داشته باشن بیان صحبت بکنن؟ پس این چیزایی که من میگم نه هواداری از شخصی هست و نه دشمنی یا نقد است، اینها پیشنهاداتی است که دارم میدم برای اینکه واقعا دلم میسوزه یا ما دلمون میسوزه. اولا که یه چیزی بدون رو در وایسه بگم، اپوزیسیون ایران که اگه بخوایم راحت تر بگیم مخالفان جمهوری اسلامی، همینطوری که جمهوری اسلامی بر اساس شایستگی، حالا هدفمند یا به هر شکلی، هیچ کس در جایگاه خودش قرار نداره، بیشترین مخالفان جمهوری اسلامی هم در جایگاهی که شایستگیش رو داشته باشن، دانشش رو داشته باشن یا تجربهش رو داشته باشن قرار نگرفتن.
یعنی حتی منظور شما من شخص شاهزاده رضا پهلوی هم هست؟ یعنی ایشون هم؟
نه اجازه بدید، اجازه بدید من یه توضیح بدم تا متوجه بشین. گفتم که منظورم هیچ شخص خاصی نیست، اتفاقا ایشون جز معدود کسانی هستن که لااقل دانشش رو خیلی جاها دارن. اما میخوام بگم من خودم رو مثال میزنم. ببینید توران ناظمی نه فعال سیاسی نه فعال حقوق بشره، چون کسی میتونه بگه من فعال سیاسی هستم یا سیاست مدار هستم که لااقل یک زبان خارجی بدونه، روابط بین الملل بدونه، علم جدید رو بدونه، نمیدونم دنیای جدید رو بشناسه، جامعه شناسی بدونه، روانکاوی بدونه، سخنور خوبی باشه. اما من که نیستم، حتی فعال حقوق بشر هم نیستم، برای اینکه حقوق بشر هم تعریفی داره. اما مخالفای جمهوری اسلامی، فرقش با خود جمهوری اسلامی اینه که هر کدوم از ما اومدیم غیرت به خرج دادیم، مقابل این استبداد و ظلم و دیکتاتوری ایستادیم و متاسفانه از طرفی جامعه ما هم قهرمان پرور هست. میدونید حالا ایشون آقای کلاشی عزیز از رسانه اسمردن، ببینید همونقدر که رسانه تونسته کمک کنه به مردم در جهت آگاهی دادن، همونقدر هم باعث شده که شرایط بدتر بشه. میدونید چرا؟ برای اینکه خیلی ها فکر میکنن در واتساپ و نمیدونم اینستاگرام نشستن و تکرار اینی که جمهوری اسلامی چه خطاها و گناه و جنایاتی کرده این مبارزه است. درسته یک قسمت خبر رسانی هست، اما این نیست. یک قسمت هم اینه که ما رسانه بی طرف نداریم. شما یک رسانه به من معرفی بکنید که بدون این که از جای خاصی، شخص خاصی، گروه یا حزب خاصی جانبداری بکنه، صدای واقعیت جامعه باشه.
خب اگر دقت بکنید ما در رادیو فردا و اتفاقا در همین پاراگراف اول خانم ناظمی تمام تلاشمون، برنامه‌های قبلیمون هم مرور کنید، می‌بینید که ما سعی کردیم صداهای متفاوت بدون جهت‌گیری خاصی بیاریم.
شما فکر می‌کنید برای چی ما میایم برنامه‌هایی که اینجا هست؟ اصلا شما در چند ماه گذشته دقت کردین که لااقل خود من تو چه شبکه‌هایی رفتم و صحبت کردم؟ یه عده به حالا که بحث به اینجا رسید، بذارید من بدون رو دروسی بهتون بگم، بعضی شبکه‌هایی که اصلا صدای بچه‌های داخل رو بریدن، بعد این موقع که اعتراض می‌کنی برمیگردن میگن امنیتتون، وقتی که ما خودمون میدونیم امنیتمون در کجا به خطر میفته، خودمون داریم استقبال می‌کنیم، شما چرا ناراحت میشید که امنیت ما به خطر بیفته؟ این انتخاب ما هست. این اینکه یک کسی انتخاب کرده از ایران بره یا یک کسی که انتخاب کرده بمونه، من نمیتونم الان بگم آقای کلاشی یا شما چون رفتین من کمتر از شما، بیشتر از شما میهن پرستم. کی همچه حرفی رو زده؟ کی میتونه بگه اونی که داخل بیشتر میهن پرسته تا اونی که خارج از کشوره؟ مشکل ما اینه که بعضی ها فکر میکنن دوستان یا هممیهنانی که خارج از کشور هستن باید صدای مردم داخل باشن. اصلا اونها هم خودشون یه صدا دارن، ما کنار هم هستیم. مشکل اینجاست که وظایفی هیچ کدوم ما به عنوان فعال مبارز خارج از کشور با فعال من مبارز داخل کشور، اینها مشخص شده نیست. ما ایرانی ها نظم نمیدیم، برنامه نداریم، چارچوب نداریم، چون این وظایف مشخص شده نیست. خب هر کس هم چه داخل چه خارج داره یه چیزی رو میگه. این
اتفاقا خانم ناظمی الان همکارم بنیامین هم میخواست یه سوالی از شما بپرسه. بنیامین سوال تو بپرس.
درود میفرستم به خانم ناظمی از خواهش میکنم بفرمین بفرمین
شما بفرمایید شاید میکنم. جواب
هست. بله من درود میفرستم به شما و آقای کلاشی گرامی. من فکر میکنم این مسئله بیشتر برمیگرده به تعریف نقش ها و همونطوری که خیلی از انتقادها مطرح میشه در شبکه‌های اجتماعی، در فضای رسانه‌ای، حالا به طور کلی فارسی زبان، این هستش که چهره ها، اشخاص یا گروه ها اون تابلو خودشون رو، حالا غیر از برخی گروه ها که مثلا یک در واقع میتونیم بگیم یک فرد شاخصی رو دارن یا جریان مشخصی رو دنبال میکنن، یک گفتمان مشخصی رو دارن که مثلا طرفداران شاهزاده رضا پهلوی، حالا درسته در اونها هم طیف های مختلفی وجود دارن، اما میتونیم بگیم اونها تا حدودی این ویژگی رو دارن که حداقل یک شخص شاخص رو حالا حمایت میکنن یا به نوعی او نماینده اونها هست و صدای اونها هست. اما در بین بقیه افراد یا در داخل کشور کمتر جریان و گروه میبینیم که یک تابلو مشخص داشته باشن، یک فرد شاخص یا یک رهبر حالا اون گروه یا به نوعی سخنگوی اون گروه وجود داشته باشه. من فکر کنم اگر به اونجا نرسه، این انتقادی که شما مطرح میکنین همیشه وجود خواهد داشت. یعنی وقتی که مشخص نیست، فضا یک جوری هستش که صداهای مختلفی در هم آمیخته میشن، از اون دل اون میتونه هر تعبیر و تفسیری بر بیاد. حالا میخواستم ازتون سوال بکنم که تا چه اندازه این موضوع رو مهم میدونین، هم شما هم آقای کلاشی گرامی دربارش صحبت بکنید. خیلی ممنون.
من عذرخواهی میکنم اگر پیش از آقای کلاشی صحبت میکنم و حالا به خاطر اینکه خواهم که نمیدونم حالا این شوخی رو بکنم، شاید شوخی خوبی هم نباشه بگم خانومم، اما امیدوارم وقتمون به مساوات تقسیم بشه و من خیلی بی ادبی نکنم. ببینید آقای بنیامین، من اگه بخوام خیلی سریع و صادقانه بگم، با توجه به احترام ویژه‌ای که من برای شاهزاده رضا پهلوی قائل هستم، این سوالی که شما میگین یه جوری که خودش پارادوکس داره. ببینید شما اگر بخواید فکر کنید که آقای رضا پهلوی یا شاهزاده رضا پهلوی به عنوان رهبر اپوزیسیون باشه، خب اپوزیسیون ایران که بعد سلطنت خواه و مشروط خواه نیستن.
نه من فکر میکنم بعد متوجه شدین منظور من رهبر اپوزیسیون نبود، من گفتم بخشی از اپوزیسیون ایشون رو به عنوان حالا چهره شاخص خودشون قبول دارن، ولی بقیه افراد یا جریان ها این نگاه رو ندارن نسبت به یک شخص.
این سوال
رو
بشه پرسید که واقعا ایشون میتونه سازوکاری به ایجاد کنه؟
اجازه بدید من متوجه نشدم، ولی بذارید من توضیح بدم. ببینید این چیزی رو که من میگم، من اینها رو گفتم صادقانه از رو کتاب و نمیدونم تو نظریات مختلف یا نظر شخصی نیست، این رو بارها گفتم. ما یه گروهی هستیم که چهره به چهره، سینه به سینه با مردم کوچه و بازار ارتباط داریم. شما یه مخص با یه قسمتی از جامعه سر و کار دارید که حالا یا روشنفکرن یا تحصیلات دارن یا لااقل معنی کلمات رو میدونن. میدونین همینطوری که شما گفتید، اتفاقا پریشب بحث سر همین بود با یکی از دوستان ما، میگفت ایرانی ها معنی هنوز تعریف رو بلد نیستن. یعنی مثلا یه برنامه رو دیده بودن تو همین شبکه‌های داخل ایران که میگفت از آدما میپرسیدن که زن یعنی چی. خب این زن یه تعریفی داره همینجوری که مرد داره تو چند تا کلمه در یکی دو تا جمله، ولی میگفت هر کسی میومد نظر شخصی خودش رو میداد، میگفت از نظر من زن یعنی این. حالا من این رو میخوام خدمتون بگم، این یه مشکلی هست که ما سالهاست داریم میگیم ایرانی ها، من خودم هم هستم و شما هم هستین، باید یه تعداد پژوهشگر محقق بدون تعصب بیان و این گذشته ما، این پیشینه ما رو روانکاوی کنن، بررسی کنن، ببینن چرا ما ایرانی ها بعضی خصلت ها رو داریم. مثلا بعضی ها، مثلا ما ایرانی ها در مقابل دشمنانمون خیلی صبوری و شکیبایی میکنیم. حالا بعضی ها میگن که نه جمهوری اسلامی، در صورتی که شما فکر کنید قبل از اسلام هم اسکندر میاد ببینید تمام ایران رو با آتیش میکشه، مردم اسم بچه هاشون رو میزنن اسکندر به عنوان قهرمان ملی. فردوسی رو وقتی الان میگه قهرمان ملی، از سهراب به عنوان یک مرد یا یک جوان ایرانی مثلا وطن پرست فکر میکنن یاد میکنن، چون تاریخ رو درست نمیخونن. مغول ها میان اون همه سال میمونن، افغان ها میان، جمهوری اسلامی میاد میمونه. خب چرا از اقتصاد اسم بردید؟ چرا فکر میکنین قبل از انقلاب آخوندها بودن و بازار هم دستشون بود؟ میدونین چرا؟ چون فقط یه تریبون داشتن، چون فقط منبرها بود که از اسلام و هر چیزی حرف میزن. مردم دیگه این رو نداشتن که بشینن از هر جایی یه چیزی بشنون. الان ببینید اون مسائل واقعا نیست.
خب اطمان خانم ناظمین، چون وقت آقای کلاشیر هم باید ما بهشون بدیم، من یه سوالی بکنم شما مشخصا در یک جمله اینو جواب بدین، ما بریم سراغ آقای کلاشی. اینکه شما فهم میکنید که حالا در اپوزیسیون کنونی خارج از کشور میتونه رهبری رو در داخل به عهده بگیره، یا همون چیزی که شاهزاده رضا پهلوی برای خودش یعنی قائل شده، نقشی که قائل شده میگه هدفش ایجاد سازوکاری برای همکاری بین گروهای مختلف، واقعا میتونه این اتفاق رو رقم بزنه؟ شما که در داخل و به قول خودتون در میدان دارین فعالیت میکنین.
این من وقت بعدیم رو برای سوال بعدی میدم به آقای کلاشی، ولی این توضیح رو بدم. به نظر من ببینید اقتصادی که دارین ازش حرف میزنین، یه عده از ایرانی ها هستن که اتفاقا مخالف جمهوری اسلامی هستن، مخالف حجاب، مخالف حکومت دینی هستن، ولی اینا دارن از بیراههای قانونی توی این مملکت پول در میارن و جاهای دیگه خرج میکنن. دولت های دنیا هنوز دارن از جمهوری اسلامی پشتیبانی میکنن. اگر اینا دست حمایتشون از پشت جمهوری اسلامی برداشته بودن، مسیر مبارزه برای ما کوتاه‌تر شده بود، راحت‌تر شده بود. این نشون میده سیاستمداران ما کارشون رو به درستی انجام ندادن، کامل انجام ندادن. چه شاهزاده رضا پهلوی، چه جمهوری خواهان، هیچ فرقی نمی‌کنه. وقتی که نتونستن کاری بکنن که بعد از اینی که شما فکر کنید شاهزاده رضا پهلوی همین دو روز پیش در یک جلسه بزرگ، همایش بزرگ حقوق بشری بوده، قبل از اون آقایون و خانمای جمهوری خواه دیگه هم بودن، همینجا در همین سازمان ملل، مگه سال پیش در همین زمان اینها جمهوری اسلامی رو محکوم نکردن به جنایت علیه بشریت؟ ولی دو هفته قبل اون آقایی کی بود، غضنفرآبادی، که مدیر ستاد حقوق بشر ایران، رفت نشست همونجا و کشورهای دنیا نشستن ازش صحبت کنن، یک نامه حقوقی یک سیاستمدار یا یک کسی که حقوقدان باشه ننوشت که سازمان ملل رو متهم کنه، ازش جواب بخواد. وقتی شما ایران رو محکوم کردین، جمهوری اسلامی رو محکوم کردین، چه حق داشتین دوباره بشینین این کار رو بکنین؟ ببینید کارها به نظر من به درستی انجام نشده، نه هیچ کس دیگه.
من جواب سوالم از شما نگرفتم، ولی بذارید از آقای کلاشی بپرسیم که آقای کلاشی شما حالا با
همین در یه جمله، نه شاهزاده و نه هیچ شخص یا حزب به تنهایی قادر به براندازی جمهوری اسلامی نخواهد بود.
خب این حرف رو از شما گرفتیم، بریم سراغ آقای کلاشی. آقای کلاشی، صحبت‌های خانم ناظمی رو شنیدیم، به هر حال برگردیم به شما. شما چی فکر می‌کنید که واقعا شاهزاده رضا پهلوی این قدرت رو داره که بتونه یک هم‌آوایی ایجاد کنه بین گروه‌های مختلف سیاسی و نظرات گوناگونی که در داخل ایران هست و شاید بخشی از اونها واقعا با سلطنت یا حالا با گزینه کسی که پیشینه سلطنتی داره نخون همراهی کنن؟
ببینید، شاهزاده صراحتاً گفتن که بنا به درخواستایی که از داخل ایران و بیرون ایران بوده، رهبری رو به عهده گرفتن، این رهبری انقلاب رو.
خب همین، اینم هم یه سوال آقای کلاشی، این درخواست‌ها از سمت چه کسانی میاد؟ خب طرفداران سلطنت قاعدتاً چون این درخواست رو میتونن داشته باشن، ضمن اینکه خب ایشون در جایی گفتن که بهشون نگن شاهزاده یا کینگ رضا پهلوی، ولی خب در جریان اون نشست ژنو ما دیدیم این شعار تکرار شد و ایشون هم خب واکنشی هم نشون نداد.
چند بچ داره. ایشون گفتن که من بنا به درخواستایی که ازم شده، که هم توی شعارها بازتاب داشته داخل ایران و هم همه اونایی که تو ایران مبارزه کردن یا زندگی کردن میدونن که خود طرفداران ایشون کسر بزرگی از جامعه هستن. درست بخش خیلی مهمش پادشاهی خواهان هستن، ولی از جمهوری خواهان هم کسانی هستن که هوادار ایشون هستن، هم در داخل ایران هم در بیرون. در نشست مونیخ هم که اشاره میفرمایید، تعدادی از کسانی که تو نشست بودن جمهوری خواه بودن. یعنی به هر حال برخی از جمهوری خواهان هم به این نتیجه رسیدند که دموکرات این چهره‌ای که میتونه مبارزات مردم ایران رو پیش ببره شاهزاده رضا پهلوی هستش و البته معتقدن که میتونن با ایشون به یک وضعیتی برسن که در اونجا آزادانه شکل حکومت رو انتخاب بکنن. و اینم بحث به هر حال از دیدگاه جمهوری خواهان بحث درستیه و بحث جدیدی هست که داره گسترده هم میشه. اما این نشستی که میفرمایید گفتن این در مورد جاوید شاه یا کینگ رضا پهلوی، ببینید یک نشستی بوده. تو اون نشست یه عده گفتن که یه مسائلی رو مطرح کردن، ایشون در پاسخ به اون این پاسخ رو در برابر اون پرسش این پاسخ رو دادن و بحثشون این نبود که بخوام برای پادشاهی خواهان محدودیت هایی رو قائل بشن. به صراحت ایشون گفتن که شکل حکومت رو من تعیین نمی کنم، در حوزه اختیارات من هم نیست، شکل حکومت رو مردم انتخاب خواهند کرد. بنابراین طبیعیه که پادشاهی خواهان حق دارن هر طور که بر اساس ماهیتشون بتونن شعارهاشون رو، آرنگهاشون رو و هر چیزی که هویت جمعی اونها رو نشون میده رو به نمایش بذارن. بنابراین ایشون در این قصد نبودن که بخوان محدودیتی رو قائل بشن یا دستوری بدن یا فرمانی صادر بکنن، بلکه ایشون نظر خودشون رو گفتن و طبیعیه که به هر حال جریان پادشاهی خواهی بخواد بر اساس اون باورهای خودش رفتار بکنه. اما آیا خود شاهزاده خواهد توانست به تنهایی؟ هیچ کسی به تنهایی نمیتونه پیروز بشه و پیروزی الزاماتی میخواد. همونطور که شاهزاده هم اشاره کردند، قدرت ایشون از مردم هستش، یعنی باید پذیرش عمومی از سمت مردم شکل بگیره که خب میبینیم روز به روز در حال گسترده شدن هستش. برای پیروزی چند چیز نیاز هستش، یکی فلسفه سیاسی نیاز هستش که به هر حال الان یک نوعی از مبارزه مبتنی بر نظریات سیاسی خاصی شکل گرفته که پیش برنده هستش. ملیگرای ایران بسیار قوی شده. شما این موج بزرگ ملیگرایی که اکنون دارید میبینید و برخواسته تا با جمهوری اسلامی مبارزه بکنه و میخواد ایران رو پس بگیره و با ادبیات ملی و ناسیونالیستی صحبت میکنه رو در دهه پیش نداشتید.
چقدر شاهزاده رضا پهلوی فکر میکنید به قدرت‌های خارجی چشم داره که اونها بتونن به کمکش بیان؟ ضمن اینکه خب دیدارهایی داشته که این دیدارها مورد بحث قرار گرفت و در بعضی جاها انتقادهای شده بود، مثلا دیدارهایی که از با مقام‌های اسرائیلی داشت و چون این چیزهایی. از طرفی خب اسرائیل به نوعی در این ماه‌ها پنهان نکرده که در شرایطی خاص بخواد اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی یا علیه ایران انجام بده. خب این مسئله هم هست. یه بخشی از ملی‌گرایی هم مسئله یه تمامیت ارضی ایرانه و این مسائل رو واقعا شاهزاده چه نظری دربارش داره وقتی که با مقام‌های اسرائیلی میشینه که اونها به صراحت در مورد حمله نظامی به ایران، حالا به هر جایی، به تأسیسات نظامیش باشه یا به هر حال به خاک ایران، پنهان نمی‌کنن این اقدام رو؟
شاهزاده جزو معدود کسانی هستش که به صراحت گفته ما نیازی به معنای اینکه اجازه بگیریم از خارجی یا اونها برای ما در ایران تغییرات به وجود بیارن، این نیاز رو نداریم. در همین ژنو هم اعلام کردن که ما منتظر شما نیستیم. در دفعات قبلی هم گفتن که ما نمیخوایم شما بید برای ما کاری انجام بدید، بلکه این ملت ایران هستن که باید این کار رو انجام بدن. و به نظر من که حتی آشکار واضحه، نه فقط به نظر من، ایشون هیچ چشم داشتی به بیگانه ها نداره. منتها یک بحثایی هست، به هر حال هر تحولی در ایران یک کشور نیست، ایران یک کشوری است در درونها و قدرت ها. این قدرت های بیرونی هم در مواجهه با هم اپوزیسیون هم با جمهوری اسلامی به هر حال ملاحظاتی دارن و اقداماتی انجام میدن. به عنوان نمونه، بخش مهمی از کشورهای اروپایی و آمریکا بر این هستن که جمهوری اسلامی رو تا حد ممکن تضعیفش بکنن، بعد باش معامله بکنن. معامله شون چه هستش؟ چه نوع معامله‌ای میخوان با جمهوری اسلامی بکنن؟ دارایی های جمهوری اسلامی که در واقع دارایی های ملت ایرانه ازش بگیرن، یعنی دندونهاشو بکشن. این دندونها عبارت است از تسلیحات نظامی ما، عبارت است از امکانات غنی‌سازی، عبارت است از بسیاری از حقوق دیگه که ملت ایران داره و امکاناتی که فراهم شده. میخوان اینها رو از جمهوری اسلامی بگیرن که در واقع مال جمهوری اسلامی نیست، مال ملت ایرانه، و باش معامله بکنن. خب طبیعیه که رهبر یک جنبش، یک جریانی بخواد به طرفین بیرونی این رو گوشزد بکنه که مسئله با این معامله حل شدنی نیست. ملت ایران تن به این نوع از معامله ها نخواهند داد، از حقوق خودشون دفاع خواهند کرد و به سمت پیافکندن یک حکومت ملی هم پیش خواهند رفت.
اما البته خب اسرائیل هیچ وقت طرف معامله با جمهوری اسلامی که نبوده.
اسرائیل رو عرض بکنم، در مورد اسرائیل بعدن عرض بکنم. ببینید اولا سفر شاهزاده به اسرائیل قبل از این تنش‌های نظامی بود که رخ داد. شاهزاده زمانی سفر کرد به اسرائیل که این تنش‌های نظامی، یعنی حالت جنگ لفظی وجود داشت، اما حالت تخاصم به صورت گرم و حمله به ایران صورت نگرفته بود. بنابراین نباید این دو رو همزمان نشون داد. در اون دوره هم که شاهزاده رفتن به اسرائیل، از اسرائیل درخواستی نداشتن، بلکه عنوان کردن که این درگیری که وجود آمده درگیری بین ملت ایران و اسرائیل نیست. یعنی ملت ایران برنامه خودش رو، برنامه ملی خودش رو نابودی اسرائیل نمیدونه، بلکه این وضعیت رو به ما جمهوری اسلامی تحمیل کرده و طبیعی است که اگر جمهوری اسلامی نباشه، ایران و اسرائیل یا همه کشورهای منطقه میتونن با هم دیگه روابط معقولی بر مبنای منافع ملی خودشون داشته باشن.
ولی اگر حمله نظامی از سمت اسرائیل صورت بگیره، شاهزاده کجا وای میسه؟
موضعشون رو البته
وقتی که لفاظی ها، یعنی لفظ های آتشین تر شد و طرف اسرائیلی و همینطور بالعکس همدیگر رو به حمله های سنگین تری تهدید میکردن، شاهزاده به صراحت گفتن که مخالف هر نوع حمله نظامی به ایران هستند و چند بار در مجامع مهمی سخنرانی که داشتن گفتن که مخالف هر نوع حمله ای هستن و جنگ رو راهکار نمیدونن. گفتن که به جای اینکه شما بخواهید که ایران رو به میدان جنگ تبدیل بکنید، از مردم ایران حمایت بکنید. اگر منافع شما ایجاب میکنه که حمله کنید، چون جمهوری اسلامی منافع شما رو به خطر انداخته، سعی کنید از مردم ایران حمایت بکنید که مردم ایران حکومت ملی برپا کنند که بر مبنای منافع خودش معقولتر رفتار بکنه، هم منافع خودش رو بشناسه و هم بلد باشه که چجوری منافع رو از راه درستری تعقیب بکنه و ماجراجویی نکنه و آتش افروزی هم نکنه در منطقه. بنابراین باید در نظر بگیریم که ایران در یک وضعیت پرتنش قرار گرفته. یک نیروی ملی، یک رهبر ملی تلاش میکنه کشورش رو سالم از درون این آتش بیرون بکشه با کمترین هزینه و سعی بکنه که اون زیرساختای کشورش حفظ بشه، آسیبی به اون زیرساختا وارد نشه، به لحاظ نیرو انسانی آسیب نبینه، منابعمون آسیب نبینه و همینطور تمامیت ارضیمون هم حفظ بشه. کما اینکه در ژنو هم عنوان کردن که ما نخواهیم گذاشت که به وحدت ملیمون و تمامیت ارضی کشور آسیبی وارد بشه. ایشون در قامت یک رهبر ملی متوجه شده که ایران وارد یک مرحله خطرناک بحرانی شده و مردم انتظار دارن که ایشون در این برهه تاریخی حساس این نقش رهبری رو به درستی ایفا بکنه. یعنی انتظاراتی که از جامعه متوجه ایشونه در این چند سال اخیر بی‌نظیر بوده، قبلا به این شکل نبوده.
آقای کلاشی، من درود میفرستم به شما. میخواستم یک سوالی ازتون بپرسم در پیوند با همین موضوعی که گفتید. آقای شاهزاده رضا پهلوی در اخیراً یک عبارتی رو مطرح کردن که خیلی دربارش بحث شده، خطاب به مخالفینشون و البته نه منتقدین، حالا منصف بیشتر مخالفین جدی و سرسختشون که از گذشته های دور با ایشون مخالف بودن، گفتن که مشکلی نیست که با من مخالفت میکنین، بروید و رهبران خودتون رو معرفی کنید. این عین جمله‌ای هست که ایشون گفتن. من میخواستم بدونم که آیا این میتونه یک راهکاری باشه برای این چیزی که حالا دربارش در این در واقع برنامه بحث شد، مبنی بر یک هم‌آوایی بین نیروهای مخالف، یعنی معلوم بشه که چه کسانی در واقع میتونن با هم هم‌آوا بشن یا اساساً نمیتونن، حالا به هر دلیل ایدئولوژیکی که وجود داره.
در دو سال پیش وقتی که یک اجماعی درست شد، چند نفری معرفی شدن به عنوان اینکه با هم کار بکنن، شاهزاده هم از اون حمایت کرد و داخل اون مجموعه هم بود و منشور مهسا رو هم دادن بیرون. تئوری شاهزاده این بود که باید تلاش بکنه چهره های برجسته و شناخته شده ای که هستن تو اپوزیسیون کنار هم دور یک میز بنشینن و یک کنسرت واحد درست بکنن، یعنی صداها متفاوت باشه اما با همدیگه یک آهنگ رو بزنن، یک ملودی رو بزنن، با همدیگه به یک هماهنگی و هارمونی برسن. تمام تلاششون در 20 سال گذشته فکر میکنم شاید بیشتر این بوده که این هارمونی رو به وجود بیاره. قبلا بیرون این مجموعه ها میستادن و سعی میکردن هارمونی به وجود بیارن، اما 2 سال پیش در منشور مهسا رفتن در داخل و کمک کردن که این هارمونی به وجود بیاد. اما در عمل این تئوری شکست خورده، این برنامه شکست خورد. شاهزاده نتونستن با اون مجموعه و اون مجموعه نتونستن با شاهزاده کار کنند و وقتی شاهزاده اومدن بیرون اونام حاضر نبودن با هم کار کنند و کامل فرو پاشید. الان شاهزاده تئوریشون رو عوض کردن، دارن میگن خیلی خوب، من نمیتونم بنشینم تا ابد تا یک زمان نامعین و نامحدود که بالاخره یه عده پیدا بشن دور یک میز بنشینن و به این هارمونی و به این نظم دست پیدا بکنن. من وظیفه‌م اینه که به تقاضاهایی که میشه پاسخ بدم. از این جهت همه اونهایی که من رو میخوام من بهشون پاسخ میدم و میگم رهبری شما رو میپذیرم، اما اگر کسانی رهبری من رو نمیپذیرن من جلوشون رو نگرفتم. برن اونها هم رهبر خودشون رو پیدا کنن و معرفی کنن و برنامه خودشون رو تبلیغ بکنن. در نهایت هر کسی که بیشترین حجم، بیشترین حدود از جامعه رو، بیشترین کسر جامعه رو بتونه تو پشت خودش داشته باشه، پشت ایده خودش داشته باشه، اون موفق‌تر خواهد شد.
خب اینجوری که آقای کرشی، نقشی که شاهزاده رضا پهلوی برای خودش تعریف کرده کاهش پیدا میکنه دیگه، یعنی اون مکانیزمی که ایشون میگه که میخواد نقش حالا وصل کننده و پیوند دهنده رو داشته باشه، اگه اونا رهبرای خودشون داشته باشن دیگران رهبرای خودشون، خب باز در همون شکلی میچرخه که الان داره میچرخه دیگه. یعنی این 14 گذشته
نبسته، میدونید ایشون با مشت دستای مشت شده که صحبت نمیکنن، ایشون با دستای باز صحبت میکنه. میگه اگر کسانی رو شما پیدا کردید که وجاهت ملی داشت و اون رهبری بخشی از جامعه رو تونستند نمایندگی بکنن، من دستام بازه، بیایید با هم دیگه صحبت بکنیم. ایشون دستاشو مشت نکرده، اما نمیتونه با دست باز تا ابد وایسه که شاید روزی کسی پیدا بشه. به هر حال یه بخش مهمی از سیاستم عملگرایی هستش، یعنی نمیتونه ایشون بر اساس این ایده‌ای که جامعه دوست داره تعداد بیشتری با همدیگه همکاری بکنن کارها رو معطل بکنن. بهترین کار اینه که در حال حرکت مذاکره بکنن.
درست.
در حال حرکت و دستهای باز بقیه رو دعوت بکنن به همگرایی.
برگردیم به تهران با خانم پوران ناظمی. خانم ناظمی، شما که در میدان هستید برای ما بگید که آن چه که الان آقای کلاشی تصویر کرد از کل این موقعیتی که شاهزاده رضا پهلوی درش قرار داره و حالا مخالفان و معترضان در یک سوی دیگرش، در ایران چگونه بهش نگاه میشه و اصلا در ایران با به این باور رسیدن که به یک رهبر واحد برسن، چیزی که به هر حال تجربه انقلاب بهمن 57 هم نشون میده که به هر حال یک رهبری واحد وجود داشت در هر شرایطی، اگر نتیجهش هر چه شد یک رهبری واحد وجود داشت، آیا در ایران به این نتیجه رسیدن یا هنوز ما شاهد این تشتت هستیم و پایان ماجرا بازه؟
آقای زرقامی عزیز، در کمال احترام، خب در این دقایقی که شما گذاشتیم واقعا توضیح اشتباهات 46 ساله و پیشنهاداتی که باید بدیم خیلی سخته، اما من خدمتتون عرض کنم الان آقای کلاشی از اون منشور مهسا صحبت کردن. یک مشکلی که وجود داشت که اتفاقا اکثریت هم به این اعتراض دارن اینه که وظیفه هر کس، یعنی اولا انتخابای خیلی درستی نبود، به علاوه این که از ایشون توقع داشت لااقل وظایف هر کسی رو مشخص شده بذاره، مثلا وظیفه یک حقوقدان با سیاستمدار و خبرنگار و هنرمند مشخص شده نبود. خب خیلی طبیعیه وقتی همه بخوان در مورد سیاست نظر بدن. الان هم همین مشکل وجود داره. ببینید اون یک گروه کوچک بود، ولی بخوایم گستردش بکنیم، شما دارین از تجربه 57 حرف میزنید ولی اصلا هیچ کس نگاه نمی کنه. درست از اون تجربه باید استفاده کنید، ولی در ایران یک انقلاب اجتماعی زیر لایه های نهفته زیرین جامعه رخ داده. مردم ایران لحظه به لحظه در حال جنگ هستند. خب وقتی که شما میگید که رهبری مبارزات رو دارید به عهده میگیرید،
البته مردم ایران هم که خانم ناظمی میگیم، چون جمع میبندیم، من دقت کردم که
بله.
اصولا حالا تحلیلگرای کسانی که معترض هستن یا مخالف جمهوری اسلامی هستن، اون بخشی که به هر حال با حکومتن رو نادیده میگیرن، چون وقتی ما میگیم مردم، یعنی در اصل بیشتر ما باید بپرزیم به این که معترضان دارن در اصل
مخالفین
جمهوری اسلامی.
ما هم از مخالفین صحبت میکنیم. ببینید مجموعه مردم یک کشور، حتی همون موافقین جمهوری اسلامی یا اونایی که از قشر خاکستری نام میبرید، اینها منافعی دارن. اگر نتونیم بر اساس منفعتهایی که همه اینها دارن یک چارچوب و مرامنامه تنظیم بکنیم، ما هیچ وقت به جایی نمیرسیم. در کمال احترامی که به شاهزاده رضا پهلوی دارم و معتقدم ایشون میتونن رهبری این گروه رو. ببینید، یه روزی من داشتم با آقای مهدوی فر صحبت میکردم، خیلی راحت دارم میگم، حالا صدیقا وقت نمیشه اینها رو گفت، ولی ایشون داشتم میگفتم فرق من با شاهزاده رضا پهلوی چی است؟ گفتم خیلی فرق داره. شما مثلا یک تخریبچی بودی، ایشون خلبان بوده، ایشون در یک خانواده بزرگ شده، با سیاستمدارای بزرگ دنیا ارتباط داشته، شما نداشتی، زبان خارجی بلد شما بلد نیستی، پس جایگاهامون مشخص باشه. اما این رو آقای کلاشی از وجاهت ملی صحبت کردن. آیا اگه الان من بیام خدمتتون بگم که عده کثیری از مردمی که اینجا هستن، مثلا اندازه همون 10,000 نفری که مستقیم اومدن به شاهزاده وکالت دادن یا حرف زدن یا طرفداری کردن، در همین ایران رهبران جنبش هایی که هستن وجود دارن ولی شما نمیشناسی، حاضرن بیان یه جایی بشینن باشون صحبت کنن. این همه جنبش اعتراضی که در ایران راه افتاده رو شما در کجوم کشوری سراغ دارید؟ از جنبش دادخواهی، محیط زیست، کارگرا، معلما، پرستارا، این جنبش ها هر کدوم منافع خاص خودشونو دارن. ببینید، کلمات همون چیزی که گفتم، تعریف خیلی مهمه. این که بیای شما اینها همه رو، یکی از قومیت ها حرف میزنه، یکی از ملیت ها حرف میزنه، در واقع نظرها یکیه، ولی بتونی با زبان همه اینها صحبت بکنی این منافع رو بیای.
خب به نظر شما شاهزاده رضا پهلوی میتونه زبان همه این جریان ها باشه؟ اصلا اینو بپردازیم.
اگر بخوان، ولی تا اون چیزی که من تا الان دیدم متاسفانه ایشون یا نمیخوان یا نمیدونن چه کار باید بکنن. ببینید، یه موردو بهتون بگم، یک رهبر باید امکان ارتباط مردم باش باشه. من خودم به عنوان نماینده گروهی که اتفاقا بار اصلی مبارزه رو دوش این مردم بوده، روی در دوش این جنبش ها بوده، افراد میدانی بوده، از 100 جا برای ایشون پیام فرستادم، وایس فرستادم، پیشنهاداتمون رو دادم. مگه میشه بدون اینکه نگاه کنن به داخل ایران؟ اولا که مردم یه چیزی رو اشتباه میکنن، رهبری مبارزات با حکومت آینده فرق میکنه. تا براندازی صورت نگیره و همه هم باید کنار هم باشن، هیچ حکومتی، هیچ قدرتی در ایران نمیتونه به وجود بیاد. و اونم که همه دارید میگید صندوق رای، الان اون چیزی که مهم هست در مورد این مبارزات اینه که نیروهای میدانی داخل ایران در اون جنگ خیابانی باید شرکت بکنن. ما برنامه نداریم آقای زرقامی، مثلا از حمله نظامی صحبت میکنین، در حرف زدن راحت اینها رو که من هم همین چیزایی که شاهزاده گفته رو بلدم بگم، ولی آیا میخوام ببینم که همین الان اگر اسرائیل حمله بکنه چه برنامه‌ای براش داری؟ جمهوری اسلامی فرقش با مخالفینش اینه، اگر الان رهبر بمیره، مریض بشه، کودتا بشه، حمله نظامی بشه، اعتراضات بشه، همیشه یک سناریوی آماده داره، یه برنامه داره. این ما مخالفین هستیم که برنامه نداریم. این که در حد حرف من یا شاهزاده یا هر کس دیگه‌ای بشینیم اینها رو بگیم فایده نداره. یه موشک به خودتون که از همین تأسیسات بخوره، در یه جای نزدیک شهر بخوره، تو این مملکت بلوشا میشه.
خب اتفاقا خیلی، حالا شما از برنامه‌ام که صحبت می‌کنید آقای کلاشی، اگر در مورد این خیلی کوتاه بگید، چون وقت برنامه‌ام رو به پایان، هم ما تقریبا 8 دقیقه کمتر داریم، آیا برنامه‌ای واقعا مخالفان برای همه این اتفاقات و سناریوهایی که میشه متصور بود دارن؟ یعنی به ویژه شاهزاده رضا پهلوی که شما به نوعی نزدیک هستین بهشون.
ببینم، حالا من در مورد از طرف شاهزاده صحبت نمی‌کنم و باید نظرات خودشون رو خودشون یا کسی که تعیین می‌کنن بگن. اما در مورد وضعیت جمهوری اسلامی، حکومت مستقر با بودجه، ادارات، وزارتخانه ها، خب طبیعیه که اپوزیسیون نباید اصلا در همه حوزه ها برنامه داشته باشه. اپوزیسیون برای پیروزی خودش باید برنامه داشته باشه. اینکه اسرائیل بخواد موشک بزنه، من میتونم برم به پتافند عامل و غیر عامل دستور بدم، یا مثلا میتونم نیروی سربرای سربازا کاری بکنم، یا پناهگاه ها رو آماده کنم، یا نمیدونم ادارات رو دست... نه، اینا نیست. مباحث رو خیلی گسترده فرمودن خانم ناظمی و نمیشه به همین ابعاد پاسخ داد. اپوزیسیون باید برای پیروزی خودش برنامه داشته باشه و من فکر میکنم شاهزاده در تراز ملی هستن و این ارتباط بین مردم و ایشون هر روز مستحکمتر میشه و مردم هم نسبت به اصل انقلاب 57 هر روز آگاه‌تر میشن که اشتباه بوده و پشیمانی از این انقلاب داره بروز پیدا میکنه و اگر در چند سال پیش اصل و به اصطلاح اون الگوی حاکم الگوی اصلاحات بود، الان الگوی شکست دادن انقلاب 57 شاهزادهم به صورت گسترده‌ای با ایران در تماس، همه ما به صورت گسترده‌ای با ایران در تماس هستیم و نمیشه کسی اگر خودش در ارتباط نیست یا پیامش نرسیده بپنداره که با ایران هم کاملا ارتباط قطع است.
خانم ناظمی از شما یک جمله، فقط یک جمله که ما بریم پاراگراف آخر جمع‌بندی رو داشته باشیم، شما شاهزاده رضا پهلوی یا هر چهره اپوزیسیون خارج از کشور فکر می‌کنید در تراز ملی میتونه باشه که بتونه اون رهبری رو در مورد اتفاقات و تحولات سیاسی ایران بر عهده بگیره؟ خیلی کوتاه.
آقای زرقامی، همینطوری که گفتم پیش از براندازی تا بعدش فرق میکنه. این چیزایی که آقای کلاشی گفتند رو من در کمال احترامی که برای شاهزاده قائل هستم و معتقدم اگر گروهی تشکیل بشه ایشون قدرت این رو که رهبری اون گروه رو به عهده بگیرن دارند رو کاملا قبول دارم، در سطح ملی هم هستن، ولی تا وقتی که نگاهشون به جنبش‌های داخلی ایران نباشه نه. با این صحبت‌ها هم که آقای کلاشی گفتن چندان موافق نیستم. من فکر می‌کنم باید یه وقتی رو بذارید، بر این یک ساعت من و ایشون نمی‌تونیم یه جمع‌بندی برسیم و اون چیزی می‌خوایم بگیم. واقعیتش اینه، من اگر که ارتباطی با ایشون نداشتم مسئله من نیستم. ما به نمایندگی از تعداد زیادی از مردم داخل داشتیم صحبت میکردیم یا جنبش ها. همین الان من دارم پیشنهاد میدم به شاهزاده، چون بارها براشون پیغام دادیم اما جوابی داده نشده. ما اصلا نمیدونیم آیا این پیام ها بهشون میرسه یا نمیرسه. من الان خواهش میکنم از ایشون اگر واقعا دلشون میخواد یه همچین کاری رو کنم، به عنوان یک شخص میهن پرست ایران و مردم دیگه واقعا قدرت اینه که یک روز بیشتر پیش بیاد این فجایع و فلاکت رو ندارن. ایشون بزرگواری بکنن، تواضع به خرج بدن، این امکان رو بدن که ما این ارتباط رو با سایر گروه هایی که وجود دارن بدیم، حداقل با جنبش های داخل کشور.
اجازه بدید که ما
بر اساس اون یه برنامه بدن.
بله، چون وقتمون رو به پایانه
یک پیام من بخونم محمد.
بله، چون یه پیام بخونم.
آره،
چون
مرتبط هست با صحبت های هم آقای کلاشی هم خانم ناظمی. یکی از مخاطبان از ایران گفتن که ما مردم ایران، البته ایشون از طرف مردم ایران صحبت کردن ولی در واقع پیام مخاطب هست، گفتن جز شاهزاده به هیچ کس اعتماد نداریم به یک دلیل ساده: جمهوری اسلامی در تمام این 46 سال تونسته آدمها رو فریب بده یا بخره و هر کسی قیمتی داشته یا با ترس وادار به سکوت یا تغییر مواضع شده. تنها کسی که نخریدنی هست، نمیتونن تغییر موضع بده از طرف جمهوری اسلامی، رضا پهلوی هست که ما میتونیم بهش اعتماد بکنیم برای رهبری. این نظر یکی از مخاطبان رادیو فرانس.
خب خیلی فرصت نداریم، من خواهش میکنم که در 1.5 تا 2 دقیقه جمع‌بندی شرکت کننده ها رو داشته باشیم، 1.5 دقیقه اونطوری که اتاق فرمان به من میگه. بنابراین آقای کلاشی، از شما میخوام که جمع‌بندی خودتون رو و پاراگراف آخرتون رو داشته باشیم در 1.5 دقیقه.
من فکر میکنم با تحولاتی که در داخل ایران رخ داده و نسبت به مخصوصا آگاهی که نسبت به اصل انقلاب 57 روی داده، مردم بیش از بیش به سمت شاهزاده گرایش پیدا خواهند کرد و جنبش فعلی هم جنبش ملی هستش و میتونه گام‌های بسیار مهمی رو در راستای پیروزی برداره. و ارزیابی من به طور کلی اینه که روز به روزم داره توانمندتر میشه. دست‌های این جنبش هم به روی همه باز هستش برای اینکه همه با همدیگه در یک مسیر ملی حرکت بکنیم.
بله، سپاسگزارم. خانم ناظمی، از شما 1.5 دقیقه اگر که جمع‌بندیتون بدید.
من هم معتقد هستم با وجود تمام تلاش هایی که شاهزاده و سایر گروه های ملی گرا کردن، باید بدونیم که حتما اشتباهاتی بوده، حتما کارهایی بوده، تلاش های بیشتری میشد انجام بدیم که ندادیم. اگر قبل از براندازی، همینطوری که گفتم با بعد از براندازی وظایف مشخص نشه کاری از پیش نمیریم. قبل از براندازی وظیفه، یعنی اون چیزی که هست، این جنبش های اجتماعی هستن که باید دیده بشن. کار دوستان خارج از کشور تسهیل این موارده و بعد از اون هم هر کسی بر اساس دانش و تجربه در جایگاهش میمونه و رأی مردم هست. ما متاسفم در این چند دقیقه واقعا نمیشه توضیح بیشتر از این رو داد.
سپاسگزارم از شما. به هر حال پیام‌های زیادی هم از شنونده ها ما دریافت کردیم، همونطور که بنیامین خوند یکی از پیام‌ها رو، بعضی از پیام‌ها هم حاکی از انتقادیه که به هر حال به شاهزاده رضا پهلوی وجود داشته، که افرادی بودن که مثلا عنوان کردن که افرادی که در ایران در زندان‌ها هستند اونها در اصل اپوزیسیون هستند و چهره‌های بیرون از ایران به گفته این افراد، حالا این مخاطبی که پیغامشو برای ما گذاشته، بیشتر در تریبون‌های به نوشته این مخاطب اجاره‌ای حضور پیدا می‌کنند و چهره‌های شاخص همونطوری که گفتم در خیابان و در زندانند. نظرات بسیار متفاوته درباره این موضوع. به هر حال یک پایان بازه. شما باز هم میتونید برای ما بنویسید. اگر موضوعی به ذهنتون میرسه که دوست دارید که در پاراگراف اول مطرح بشه میتونید با ما در میون بگذارید. فراموش نکنید که @فردگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام در اختیار شماست تا پیام های شما، انتقاد های شما و حالا نظرات شما رو دریافت کنه و ما بتونیم به کار ببندیم در برنامه خودمون تا برنامه به یک مسیر خوبی برسه. بنیامین، دست من خورد به میکروفون.
بله، دستت خورد به میکروفون و من هم
آخر رو بگو.
سپاسگزاری میکنم از مخاطبان پاراگراف اول و رادیو فردا که گوش کردن به این بحث. امیدوارم که نظراتشون رو برای ما ارسال بکنن تا پاراگراف اولی دیگر.
شبتون خوش.